ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌هایی داریم. در مورد تغییر ماموریت ایساف در افغانستان، مشکلات در راه تعیین کابینه نو و مطالب دیگر. در برنامه‌های هفتوار زنان رهبر و حقوق بشر را داریم. اما قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی برشر می‌رسد. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از امید مرزبان می‌شنوید که رهبران نظامی و سیاسی پاکستان در ملاقات با هم یک پلان ملی را برای مبارزه با تروریسم نهایی می‌کنند. نظامیان اردن تایید کردند که یکی از طیاره‌های آنان در سوریه سقوط کرده است. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، الیاس صالح در استودیو با خبرهای افغانستان و جهان.
مقامات ایساف میگویند نیروهای افغان سال پر از جنگ را در برابر طالبان و سایر شورشیان در افغانستان در پیش خواهند داشت. ژاپن در ادامه کمک‌هایش با افغانستان 20 میلیون دلار دیگر را نیز کمک کرد و ولسی جرگه افغانستان طرح بودجه سال 1394 را با اکثریت آرا رد کرد. تفصیل اخبار. مقامات ایساف میگویند نیروهای افغان پر از جنگ را در برابر طالبان و سایر شورشیان در افغانستان در پیش خواهند داشت. کریستین جکوبسن امروز هنگام صحبت با خبرنگاران گفت که نیروهای بین المللی در چوکات ماموریت جدید تحت نام حمایت قاطع از نیروهای افغان در این جنگ حمایت میکنند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان اطمینان داده است که تمامی تحرکات مخالفین مسلح را در سال 2015 میلادی خنثا خواهند کرد. ژاپن در ادامه کمک‌هایش با افغانستان 20 میلیون دلار دیگر را نیز کمک کرد. تفاهم‌نامه این کمک‌ها امروز میان سرپرست وزارت خارجه و سفیر ژاپن در کابل به امضا رسید. هیروشی تاکاهایشی سفیر ژاپن در کابل به خبرنگاران گفت که با این کمک بلاعوض حکومت افغانستان به نیازمندی‌های مهم اقتصادیش رسیدگی خواهد کرد.
ما 20 میلیون دلار تقریبا که ما فعلا کمک میکنیم، ما تا ادامه میتیم کمک های شما دیگه، ما انشاءالا از طرف شما هم دیگه کوشش شما، ما هم بسیار خوش میشیم، هم همراه هستیم.
عتیق الله عاطف مل سرپرست وزارت خارجه افغانستان گفت که از این کمک های ژاپن در بازسازی میدان های هوایی و سرک ها در این کشور استفاده خواهد شد. ژاپن از سال 2001 میلادی تا حالا حدود 5.4 میلیارد دلار را در بخش های مختلف بازسازی با افغانستان کمک کرده است. ولسی جرگه افغانستان طرح بودجه سال 1394 را با اکثریت آرا رد کرد. عدم مراعات توازن در بودجه، اختصاص ندادن بودجه برای پروژه هایی که تا کنون تکمیل نگردیده اند و عدم سنجش درست عواید از جمله عوامل اصلی رد بودجه از سوی ولسی جرگه خوانده شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه امروز در جلسه عمومی چنین گفت:
کسانی که خواهان تصویب بودجه سال مالی 1394 می باشد کارت سبز، کسایی که برد بودجه نظر داره کارت سرخ، بناهن به استثناء 3 کارت و اکثریت قاطی بودجه رد شد.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که 458.8 میلیارد افغانی را برای بودجه سال 1394 اختصاص داده شده است. شنوندگان عزیز، این بود تازه ترین خبرهای افغانستان. با خبرهای در خبرهای منطقه و جهان با همکارم امید مرزبان باشید.
سلام و عصر بخیر. رهبران نظامی و سیاسی پاکستان در ملاقات با هم یک پلان ملی را برای مبارزه با تروریسم نهایی میکنند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان امروز رهبران احزاب سیاسی، اردو و استخبارات کشورش را در اسلام آباد گرد هم آورده است. این ملاقات یک هفته پس از حمله طالبان بالای یک مکتب در پشاور برگزار می شود، حمله ای که جان 136 شاگرد مکتب را گرفت. این حمله که در تاریخ پاکستان مرگبارترین حمله تروریستی بود، به طور مجموعی 148 کشته به جا گذاشت. در آغاز جلسه امروز نواز شریف به اشتراک کننده ها گفت زمان آن فرا رسیده که تصامیم دشوار بگیریم. پیش از آغاز این اجلاس پرویز راشد وزیر اطلاعات پاکستان به خبرگزاری دی پی ای گفت که در نشست امروز بالای اقدامات نظامی، اداری و قانونی برای مبارزه با شورشیان گفتگو خواهد شد. اتحادیه اروپا تصمیم اسلام آباد مبنی بر رفع ممنوعیت بالای اعدام مجرمین قضایای تروریستی را محکوم کرده است. این اتحادیه با نشر اعلامیه امروز گفت: ما باور داریم که تطبیق حکم اعدام وسیله مؤثر در جنگ بر ضد تروریسم نیست. پس از حمله تروریستی هفته گذشته بالای یک مکتب، حکومت پاکستان ممنوعیت را که بالای تطبیق حکم اعدام 6 سال پیش وضع کرده بود، رفع کرد و سپس 6 زندانی را که با قضایای تروریستی مجرم شناخته شده بودند، اعدام کرد. مقام ها می گویند که در چند هفته آینده 500 نفر دیگر را که به اشد مجازات محکوم شده اند نیز اعدام خواهند کرد. حدود 8000 نفر که حکم اعدام بالایشان صادر شده در زندان های پاکستان انتظار تطبیق این حکم را می کشند. نظامیان اردن تایید کردند که یکی از تیاره های آنان در سوریه سقوط کرده است. وزارت دفاع اردن با نشر یک اعلامیه همچنان تایید کرده که پیلوت این تیاره شهروند اردن است و شورشیان گروه دولت اسلامی او را اسیر گرفتند. این تیاره در شهر شمال شرقی رقه سقوط کرده است. رقه پایتخت خودخوانده شورشیان گروه دولت اسلامی است. در اعلامیه وزارت دفاع اردن که از طریق تلویزیون دولتی این کشور نشر شد همچنان آمده است که اردن شورشیان دولت اسلامی را مسئول سلامتی این پیلوت می‌داند. ایالات متحده در امریکا و همپیمان‌های عرب در ماه سپتامبر حملات هوایی‌شان را بر ضد شورشیان دولت اسلامی آغاز کردند. عربستان سعودی، اردن، بحرین و امارات متحده عرب در این حملات هوایی سهم دارند، اما قطر در بخش لوجستیک با این ائتلاف کمک می‌کند. یک انتحار کننده بم همراه با خود را در میان گروه از ملیشه‌های طرفدار حکومت عراق در نزدیک بغداد منفجر ساخت. در این انفجار حداقل 22 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. ملیشه های سنی و سربازان دولت عراق در میان کشته شده ها هستند. ملیشه های طرفدار حکومت عراق هنگام انفجار در این پایگاه نظامی در شهرک میدان برای دریافت معاششان گرد هم آمده بودند. در سالهای 2007 و 2008 هنگامی که شورش در عراق به اوجش رسیده بود، این ملیشه ها که معروف به صحوه یا گروه بیداری هستند، در جنگ بر ضد القاعده به نیروهای آمریکا پیوستند. این ملیشه ها حالا بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی می جنگند. و یک سرباز سابق نیروهای بحری آمریکا که در ایران زندانی است، اعتصاب غذایی خود را شکسته است. خانواده این سرباز میگوید که امیر حکمتی اعتصاب غذایی خود را شکسته، زیرا مقام ها وعده کردند که دوسیه اش را دوباره بررسی خواهند کرد. امیر حکمتی که 31 سال عمر دارد، در 16 ماه دسامبر در یک تماس تلفنی به خانواده خود گفته بود که اعتصاب غذایی کرده است. حکمتی همچنان از اعضای خانواده خود خواسته تا در نامه از رئیس جمهور باراک اوباما بخواهند که در مذاکرات میان واشنگتن و تهران بر سر برنامه‌های هسته‌ای ایران او را فراموش نکند. و حالا هم پیشگویی وضعیت هوا با الیاس صالح.
نظر به گزارش اداره بین المللی هواشناسی، آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 1. قندهار قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 1. مزار شریف ابری، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 4. هرات ابری، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 1. و شهر جلال آباد هوا نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 4 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:09 دقیقه بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:09 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب را میشنوید. اردوی افغانستان یک سال پر از جنگ را در پیش رو دارد. ISF در این باره سخن میگوید، اما یک مقام وزارت دفاع افغانستان میگوید:
برای ما شاید نگران کننده نیست که گویا سال 2015 شاید مشکل تر پر چالش باشد نسبت به سال 2014.
تحلیلگران در مورد مشکلات صحبت میکنند و یک تن از آنها چنین میگوید:
سرباز ما خوب میرزنه، سرباز ما روحیه داره، همه چیز میتونه، مگر او سلاح و سایتی که لازم است و دسترس ما نیست.
در راه تعیین کابینه نو چه مشکلات وجود دارد؟ مقامات در مورد دسترازی خارجیان صحبت میکنند. حمیدالله فاروقی:
در جریان تاریخ معاصر افغانستان مخصوصا در 13 سال اخیر ما به کرات شاهد مداخله و مباحث بودیم، بدون شک این مداخلات میشد.
ولسی جرگه افغانستان بودجه سال 1394 افغانستان را رد کرد. مشکلات بیکاری برای فارغان فاکولته زراعت در ولایت بغلان، عساکر امریکایی به قرارگاه ها در ولایت انبار عراق اعزام شدند و در نیمه دوم ساعت برنامه زنان رهبر و حقوق بشر را میشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. مقامات ISF میگویند که نیروهای افغان سال پر از جنگ را در برابر طالبان و سایر شورشیان در افغانستان در پیش رو خواهند داشت. کریستین جیکابسون، معاون قماندانی عمومی ISF، روز چهارشنبه در کابل حین صحبت با شماری از خبرنگاران افغان تعهد سپرد که نیروهای بین المللی در چوکات ماموریت حمایت قاطع از نیروهای افغان در این جنگ حمایت میکنند. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیب‌زاده.
در حالی که ماموریت نظامی نیروهای بین المللی در افغانستان تا یک هفته دیگر به حمایت قاطع مبدل می شود، مسئولان ISAF سال 2015 میلادی را برای نیروهای افغان یک سال جنگی خوانده اند. کریستین جیکابسون، معاون قماندانی عمومی ISAF، روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت با آنکه پس از سال 2015 میلادی ماموریت ناتو در افغانستان تغییر می کند، اما حمایت آنان از نیروهای افغان همچنان ادامه خواهد یافت. آقای جیکابسون گفت که در این جنگ نیروهای بین المللی در چوکات ماموریت تحت نام حمایت قاطع در کنار نیروهای افغان قرار خواهند داشت.
جنگی را که نیروهای افغان در سال 2015 در پیش دارند، جنگ بر ضد طالبان و شورشیان است. نقش ناتو در چوکات حمایت قاطع این است که نیروهای افغان را حمایت کند تا آنان قادر به موفقیت در این جنگ با شورشیان شوند.
آقای جیکابسون همچنان ابراز اطمینان کرد که نیروهای افغان خواهند توانست تا تمامی حملات طالبان مسلح و شورشیان را در سال آینده میلادی دفع کنند. بر اساس موافقتنامه صوفا که حدود 3 ماه قبل میان نماینده حکومت افغانستان و ناتو در کابل امضا شد، پس از ختم سال 2014 میلادی ماموریت نظامی این سازمان در کشور تغییر شکل می‌یابد. حمایت قاطع ماموریت غیرجنگی است که بر اساس آن 12500 سرباز از 30 کشور عضو ناتو به شمول آمریکا در افغانستان باقی میمانند. مسئولان ISAF میگویند که برخی از این سربازان متخصصین خواهند بود که نیروهای افغان را در بخش‌های مختلف تحت آموزش، مشوره‌دهی و حمایت مالی قرار می‌دهند. این ماموریت در حال تا یک هفته دیگر رسما آغاز می‌شود که اخیراً حملات مخالفین مسلح در نقاط مختلف افغانستان به خصوص شهرهای بزرگ این کشور افزایش یافته است. در این حال جنرال افضل امان، رئیس اپراسیون وزارت دفاع، در صحبت با رادیو آزادی اطمینان داد که نیروهای افغان می‌توانند با امکان دست داشتهشان در سالهای آینده نیز مخالفین مسلح را از پا درآورند.
برای ما نگران کننده نیست که گویا سال 2015 شاید مشکل تر پرچالش باشد نسبت به سال 2014. ما به عنوان مسئولین در دفاع از حاکمیت و در دفاع از مردم افغانستان آمادگی خود در برابر هر نوع تحرکات دشمن در افغانستان، چه در سال 2015 و چه به تعقیب از داریم. ما میتونیم در برابر شورش و دشمنای مردم با می امکانات موجوده که در اختیار خود داریم برزنیم.
اما آقای امان تاکید کرد که نیاز است تا به همکاری کشورهای کمک کننده بخش هوایی اردوی افغانستان تقویت و تجهیز گردد. در بیش از 13 سال گذشته مردم عام و کارشناسان نظامی افغان همواره گفتند که باید برای حل دائمی مشکل ناامنی در افغانستان پناهگاه‌های مخالفین مسلح در مناطق قبایلی در آن سوی سرحد این کشور هدف قرار گیرد. اینکه 2015 میلادی چگونه یک سال برای نیروهای افغان خواهد بود و ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان چه مؤثری در قبال خواهد داشت با گذشت زمان معلوم می شود.
صحبتی بود در مورد این که ISAF می گوید اردوی افغانستان یک سال پر از جنگ را در پیش دارد. شماری از کارشناسان نظامی افغان تاکید دارند که اگر حکومت افغانستان می خواهد که نیروهای امنیتی افغان در جنگ با تروریسم موفق شوند، پس باید این نیروها را تقویت و تجهیز کند. در این مورد جمشید حبیب‌زاده با جنرال عتیق الله امرخیل، یکی از این کارشناسان، صحبت کرده که آقای امرخیل در پاسخ به اولین سوال چنین میگوید:
میگن که مشت نمونه خرواره. همین فعلا که قوات‌های ISAF در افغانستان وجود داره، یا کم یا زیاد، با شمول قوای هواییش، فعلا در کنار یک جنگ است. روز هشتم خود سپری میکنه. ما توانایی از این را نداریم که به زودترین فرصت آمدوسی محلی که تحت محاصره قرار داره او را نجات بدیم. به خاطر از اینکه سرباز ما خوب میرزنه، سرباز ما روحیه داره، سرباز ما جنگ کردن میتونه، همه چیز میتونه، مگر اون سلاح و وسایلی که لازم است در دسترس ما نیست. این خاک و این سرزمین این جغرافیا همه یا جنگلزار است یا همه کوهستانی است. در اینجا حرکات بسیار سست میشه. اون که تخنیک مارگوی خوب نباشه حرکات بدی میشه. سست میشه در کوه. این مشکلات ما داره.
معاون قماندانی عمومی ایساف گفتن که ناتو متعهد است به همکاری با نیروهای افغان و همچنان رئیس اپراسیون اردوی افغانستان گفتن که در سال 2015 با کدام مشکل جدی روبرو نمیشوند. با در نظر داشت این حرف ها نظر شما چی هست؟ آیا نیروهای افغان میتونن که موفق شوند در جنگی که در سال 2015 در پیش روی دارن؟
اگر شما ایتو فکر بکنید که نیروهای افغان شکست خورد اوتر نیست، شکست نمیخورن، از خود دفاع میکنن ولی با تلفات زیاد.
چی باید شود تا از این تلفاتی که شما اشاره کردین جلوگیری صورت بگیره؟
برای از اینکه خطه برای از اینکه یک جزستان برای از اینکه یک جزستان بزر موفق شود در یک معارضه در یک جنگ چی برای از اون ضرورت است؟ اولین چیزی برای از اون ضرورت که از خود یک تعلیم تربیه بسیار خوب است. دوم یک اداره بسیار قوی ضرورت است که اداره خوب داشته باشه و سوم تکنیک معارضوی بسیار خوب داشته که جوابگوی اینمی جنگ باشه. وقتی که ما همین چیزا نداشته باشیم هر قدر روی قوی که داشته باشیم ما تلفات میکنیم. تلفات که ما میتیم باز اعاده کردن تلفات این یک تانگ نیست، یک توپچی نیست که ما او را بسازیم دفاع بکنه. انسان خود ما ساخته نمیتونه.
جنرال عتیق الله مرخیل یکی از کارشناسان امور نظامی بود که در مورد توانایی های اردوی افغانستان صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
افراد نزدیک به رئیس جمهور افغانستان میگویند برخی حلقات خارجی تلاش میکنند تا در کابینه جدید این کشور نفوذ داشته باشند. حمیدالله فاروقی همکار نزدیک رئیس جمهور روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این حلقات در پی آنند که افراد دلخواه خودشان در کابینه راه یابند. سهل لیوال با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
مقامات حکومتی در کنار داشتن اختلاف نظر در مورد انتخاب اعضای کابینه در خصوص موجودیت مداخلات و فشارهای خارجی در این رابطه نیز تفاوت دیدگاه دارند. حمیدالله فاروقی یکی از افراد نزدیک به رئیس جمهور اشرف غنی به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با توجه به حالات موجود حلقات خارجی در مورد تشکیل کابینه مداخله می کنند. آقای فاروقی گفت برخی از کشورها و ادارات خارجی تلاش می کنند تا در کابینه افراد راه یابند که این کشورها و حلقات بر آنان نفوذ دارند، اما وی گفت که رهبران حکومت وحدت ملی هیچگاه چنین اجازه ای را نمی دهند.
در جریان تاریخ معاصر افغانستان مخصوصا در 13 سال اخیر ما به کرات شاهد مداخله و این مباحث بودیم. بدون شک این مداخلات میشه و کشورها هم یا این نهادها و مؤسسات هم حق دارن به خاطر آرزومندی هایی که از حکومت این افغانستان دارن تا این تلاش را خواهد کردن. اما تا جایی که شناخت دارم از رهبرهای حکومت وحدت ملی از اعمال نفوذ خارجی ها و داخلی ها در جدا اینا جدی خواهد کردن و به عنوان انشاءالله ترتیب اثر نمیتن.
آقای فاروقی گزارش های برخی رسانه ها در خصوص تعیین افراد برای کابینه را نادرست خواند و گفت هنوز بحث ها در این مورد جریان دارند. اما از سوی دیگر ریاست اجرایی حکومت افغانستان گزارش ها در مورد مداخلات خارجی ها بر سر تشکیل کابینه را رد می کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی به رادیو آزادی گفت در مورد تشکیل کابینه هیچ نوع مداخله و فشار خارجی وجود ندارد. آقای فیصل گفت افغانستان با سایر کشورها روابط نیک دارد، اما این روابط به گفته او به معنی این نیست که برای آنان اجازه مداخله در امور این کشور را بدهد.
ما خواهان روابط خوبی با کشورهای همسایه و منطقه و جهان هستیم، اما معنیش این نیست که کشورهای منطقه و جهان بتوانند در کارهای داخلی افغانستان مداخله کنند. به حیث کشور مستقل رئیس اجرایه و رئیس نائب جمهور کار میکنند و از صلاحیتشان استفاده میکنند تا افراد قوی بیان. کشورهای همسایه و منطقه در این دخیل نیستند.
مقامات ریاست اجرایی حکومت میگویند به زودی 10 نامزد وزیر بخش‌های امنیتی و اقتصادی کابینه به ولسی جرگه معرفی خواهند شد و افراد برای سایر وزارت‌ها نیز در نظر گرفته شدند. شماری از اعضای شورای ملی هم تاکید میکنند که کابینه جدید هر چه زودتر باید معرفی شود و رهبران حکومت وحدت ملی اختلافات درونیشان را از میان بردارند. از سوی هم برخی از آگاهان امور و مردم تاکید میکنند که رهبران حکومت افغانستان به جای به دست آوردن منافع شخصیشان باید منافع ملی را در نظر بگیرند و نگذارند که نبود کابینه سبب شود تا ناامنی ها در این کشور افزایش یافته و بخش های دیگر نیز متضرر شوند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. ولسی جرگه افغانستان طرح بودجه سال 1394 را با اکثریت آرا رد کرد. این طرح در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه به دلیل آنچه که اسای اعضای ولسی جرگه نواقص خوانده شد رد گردید. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
غیر متوازن بودن بودجه انکشافی، در نظر نگرفتن پول برای بیش از 400 پروژه که تا هنوز تکمیل نشده، عدم تخمین عواید و چشم‌پوشی از پروژه‌های جدید انکشافی از دلایل عمده رد بودجه سال 1394 از سوی ولسی جرگه خوانده می‌شود. امیر خانیار رئیس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه با اشاره به تغییراتی که در بودجه سال 1394 وارد گردیده، دلیل رد بودجه را چنین بیان کرد.
یک بودجه که متوازن نبود و یک چند پروژه است که بخی در بودجه 1394 نیستند. شما میبینین که چند اداراتی که نو ایجاد شده، بودجه واحدوی مثل ریاست اجرائیه و مشاورت های که ایجاد شده، بریزیا بودجه گرفته شده که خلاف قانون است.
با گفته کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، بخش اعظم بودجه 1394 به بخش های امنیتی اختصاص داده شده، یعنی نسبت به سال گذشته در بودجه بخش های امنیتی 2% افزایش به میان آمده است. در عین حال گفته شده که در مقایسه به سال قبل بودجه عادی 4.7 میلیارد افغانی کاهش یافته است. به همین ترتیب در بودجه انکشافی سال مالی 1394 نسبت به سال قبل آن 24% افزایش آمده است. به اساس معلومات وزارت مالی افغانستان، بودجه سال 1394 در مجموع 458.8 میلیارد افغانی پیش بینی شده که 275 میلیارد آن بودجه عادی و متبقی آن بودجه انکشافی می باشد. با گفته مسئولان در این وزارت، 322.2 میلیارد افغانیان از کمک های جامعه جهانی و 132 میلیارد آن از عواید داخلی کشور تمویل می شود. در این میان وزارت مالی افغانستان رد طرح بودجه 1394 از سوی ولسی جرگه را یک امر معمول خوانده و تاکید دارد که این بودجه متوازن و شفاف است. عبدالقادر جیلانی، سخنگوی وزارت مالی افغانستان:
وقتی که بودجه با اکثریت آرا رد میشه، معنی از این است که نیاز است که باید در بودجه اصلاحات و یا تعدیلات بیشتر بیاید، که این ما استقبال میکنیم. رد و یا تصویب بودجه یک امر طبیعی است. این بودجه یک بودجه متوازن، اقتصادی و شفاف و بر بنیاد منافع ملی کشور پیش بینی شده.
طرح بودجه سال 1394 در حال از سوی ولسی جرگه افغانستان رد شد که چند پیش حکومت گفته بود که اگر بودجه تصویب نشود، قادر به پرداخت معاشات کارمندان دولت نخواهد بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، صدها تن از فارغان پوهنتون بغلان که بیکارند از دولت فعلی خواهان ایجاد شغل برای بیکاران میباشند. آنها میگویند رهبران حکومت در جریان مبارزات انتخاباتشان وعده کار داده بودند و حالا باید وعده هایشان را به جا آورند. جزئیات بیشتر در گزارشی از بشیر احمد غزالی از بغلان.
سطح بیکاری در ولایت بغلان زیاد است و همه شاکی از آن، و اما این بیکاری را خیلی ها در داور برای آنهایی می دانند که به امید رسیدن به کار سالها تحصیل کرده اند و حالا بیکارند. مانند صدها تن از فارغین پوهنتون بغلان که می گویند از بیکاری عده مجبور به ترک خانه، تعداد معتاد به مواد مخدر و عده بیشماری هم بار دوش خانه و جامعه ایشان می باشند. من اینجا با دو تن از فارغین پوهنزه زراعت پوهنتون بغلان صحبت کردم و آنها در حالی که یأس و افسردگی در سیمایشان نمایان بود گفتند با اشتیاق و آرزوی زیادی و با تحمل هزاران رنج و مشقت تحصیل کردند، اما حالا بیکارند و بار دوش خانه و خانواده هایشان.
من جمشید هستم، یک تن از فارغ التحصیلین دانشکده زراعت. خاص هر جوان، خاص محصول فارغ التحصیل از حکومت یستش که زمینه کار براشون فراهم باشه و اینها را به جاها و مسلک‌های خودشان جایگزین کنند.
محصلینی که فارغ شدند بسیار بارند زحمت، 4 سال درس خواندند که پس از یک مسافر بودن در اتاق دخانیکا در سردی‌ها و با مشکلات اقتصادی و امنیتی را پیش سر گذاشته و تحصیل کردند و خواهشم از دولت همی است که برای محصلین و جوانان کار زمینه کاریابی و اشتغال دهی را مساعد بسازد.
آنها همچنین گفتند به هر دری که می‌روند به بهانه تعیین کابینه رد می‌شوند و اینکه آیا بعد از تعیین کابینه صاحب کاری می‌شوند یا نه این هم معلوم نیست.
کسایی که فارغ شال انصفانو میگن مقرری بند سازمان کابینه اعلان نشه، معلوم نشه بستا و زمینه کارهای مساعد نمیشه که یک مشکل عمده و اساسی اعلان نشدن کابینه است و سرپرست بودن وزرا و والی هست.
نه هر ارگان ها و چیزهای دولتی که میری تقرریا کلا بسته است و بیش از یک سال میشه محصلین فارغین سالهای گذشته هم تو بسرنوشت مانده و جدا خواهش میکنم به از دولت وحدت ملی و حال و فکر به جوانای فارغ التحصیل بکنن که اینها بسرنوشت نمونند.
محمد تمیم فضلی رئیس فاکولته زراعت ولایت بغلان با تایید حرفهای این دو محصل میگوید
تقریبا ما در 8 دوره فراغت به تعداد 684 نفر به جامعه تقدیم کردیم. فارغین دوره قبلی ما فعلا در تمام نقاط افغانستان در پست‌های خوبی در بخش‌های تخصصی خود کار میکنند، اما 117 نفر را که ما فارغ دادیم که از جمع 684 نفر میباشند یا فعلا در یک بیباوری و بسرنوشتی بسر میبرند.
باید گفت این تنها فارغین مؤسسات تحصیلات عالی در بغلان نیست که بیکارند و از بیکاری رنج میبرند، بلکه گفته میشود هزاران جوان دیگری هم که به دلایل بیکارند به مشکلات و مجبوریت‌های گوناگونی دست و پنجه نرم میکنند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نیروهای تقویتی آمریکایی به یک پایگاه نظامی در ولایت انبار عراق رسیدند. اسکای نیوز عربی گزارش می‌دهد که حدود 300 عسکر و مشاور نظامی آمریکایی روز دوشنبه در پایگاه نظامی بغدادی مستقر شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بعد از نشر گزارش‌ها در مورد تلاش‌ها و حمله شورشیان گروه نامنهاد دولت اسلامی برای اشغال پایگاه عیان اسد در ولایت غربی انبار در عراق، نیروهای تقویتی آمریکایی به آنجا اعزام شدند. سکای نیوز عربی از قول یک منبع امنیتی که از افشای نامش خودداری کرده است، گزارش می‌دهد که 300 عسکر و مشاور نظامی آمریکایی با 3 طیاره هلیکوپتر آپاچی روز دوشنبه 23 دسامبر به پایگاه نظامی بغدادی اعزام شده و تعدادی از مشاوران نظامی آمریکایی هم در پایگاه نظامی عیان اسد مستقر شدند. خبرنگار بخش عراق رادیو آزادی گزارش می‌دهد که به تاریخ 22 دسامبر شورشیان گروه دولت اسلامی یک بار دیگر تلاش کردند تا پایگاه نظامی بغدادی به شمول پایگاه عیان اسد را تصرف کنند که این تلاش آنها توسط عمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، نیروهای امنیتی و قومی عراق پاسخ داده شد. به گفته خبرنگار رادیو آزادی در عراق، حداقل 13 شورشی گروه دولت اسلامی کشته شدند. فارس ابراهیم رئیس شورای قومی ولایت انبار عراق در صحبت با نشریه شرق اوسط جنگ‌های 22 دسامبر در اطراف این پایگاه‌ها را خیلی شدید خوانده است. در اثر حملات هوایی نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا به تاریخ 22 دسامبر 2 اراده دستگاه تاکتیکی مربوط به شورشیان گروه دولت اسلامی در نزدیک این پایگاه ها از بین برده شده است. نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا همچنان برخی مواضعی را در شهر رمادی در پایتخت ولایت انبار نیز مورد حمله قرار دادند. نشریه شرق اوسط از قول یک سخنگوی دولت عراق نوشته است نیروهای دولتی و قومی عراق شهر الوفا را دوباره تصرف کردند که در 32 کیلومتری شهر رمادی قرار دارد. نیروهای عراقی همچنان کنترل شاهرایی را دوباره به دست گرفتند که شهر الوفا را به رمادی وصل می کند. فارس ابراهیم رئیس شورای قومی ولایت انبار عراق می گوید که نیروهای قومی خیلی ضعیف تجهیز شدند. قبلا نیز جنگجویان نیروهای قومی در مورد کمبود و ضعف تجهیزاتشان هشدار داده از دولت مرکزی عراق خواسته بودند تا در زمینه تجهیز و اکمالات و با در اختیار دادن اسلحه و مهمات کافی برای مبارزه با شورشیان گروه دولت اسلامی اقدام کند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 شام است. امید مرزبان در استودیوس با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
حکومت افغانستان کمک 20 میلیون دلاری را امروز از ژاپن دریافت کرد. وزارت خارجه افغانستان امروز گفت از این پول در بازسازی میدانهای هوایی و سرکها استفاده خواهد شد. آیساف میگوید نیروهای افغان سال پر از جنگ را در برابر طالبان و دیگر شورشیان در پیش رو دارند. پس از اعتراضهای مدنی بر ضد والی هرات، سید فضل الله واحدی از موقفش برکنار شد. رهبران نظامی و سیاسی پاکستان در ملاقات با هم یک پلان ملی را برای مبارزه با تروریسم نهایی میکنند. اتحادیه اروپا تصمیم اسلام آباد مبنی بر رفع ممنوعیت بالای اعدام مجرمین قضایای تروریستی را محکوم کرده است. نظامیان اردن تایید کردند که یک طیاره آنها در سوریه سقوط کرده است. و یک انتحار کننده بم همراه خود را در میان گروه از ملیشه‌های طرفدار حکومت عراق در نزدیک بغداد منفجر ساخت و حداقل 22 نفر را کشت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
آینه روز ورزش.
شنوندگان عزیز، به خبرهای ورزشی خوش آمدید. ورزشکاران تکواندوی افغان با جام قهرمانی مسابقات بلک بلت دوباره به افغانستان برگشتند. غلام ربانی ربانی، مدیر عمومی فدراسیون تکواندو، به رادیو آزادی گفت ورزشکاران افغان در این مسابقات در مجموع 30 مدال طلا، 10 مدال نقره و 8 مدال برنز به دست آوردند که در نتیجه تیم افغانستان به عنوان قهرمان این بازی ها شناخته شد. وی افزود در میان مدال های طلا 5 مدال آن را تیم دختران به دست آوردند. به گفته وی، برای پذیرایی این بازیکنان مسئولین ریاست تربیت بدنی، مسئولین فدراسیون تکواندو و بعضی هموطنان به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی رفته بودند. مسابقات بین المللی به نام بلک بلت روزهای شنبه و یک شنبه هفته جاری در شهر دهرادون هندوستان برانداخته شده بود. در ادامه مسابقات کلب‌های قهرمان افغانستان، امروز تیم‌های استقلال فاریاب و شاروالی غزنی در مقابل هم قرار گرفتند. عبدالصبور ولی‌زاده، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت این بازی با تفاوت 3-1 به نفع تیم استقلال فاریاب به پایان رسید و در دومین بازی امروز تیم‌های استقلال هرات و هارون پوپل هلمند به میدان رفتند که تیم هارون پوپل هلمند توانست با ضرب 3 گل در مقابل 1 حریف خود را شکست بدهد و یک قدم به مرحله بعد نزدیک‌تر شود. مسابقات کلب‌های قهرمان افغانستان با اشتراک 8 تیم که به سطح زون‌ها قهرمان بودند در کابل برگزار گردیده است. با گفته ولی‌زاده، تیم برنده این مسابقات جواز راهیابی به مسابقات آسیایی را پیدا خواهد کرد. و مسئولین ریاست تربیت بدنی افغانستان از برگزاری انتخابات برای گزینش رئیس فدراسیون مویتای خبر می‌دهند. عبدالصبور عزیزی، مسئول ارتباطات ولایات ریاست تربیت بدنی، بر رادیو آزادی گفت قرار است این انتخابات در جریان هفته جاری صورت بگیرد. از سوی دیگر، امیر حسین حسینی، رئیس فعلی این فدراسیون، این انتخابات را به بنیاد خوانده و می‌گوید که دوره کاری وی هنوز به پایان نرسیده است. این در حالی است که به اساس اختلافات میان ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک، چندین انتخابات برای گزینش رؤسا غیر قانونی خوانده شده است. پایان اخبار ورزشی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. ایالات متحده آمریکا و متحدانش 10 میلیارد دلار را پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی در افغانستان مصرف کردند. پروژه های مختلف در این کشور فعالیت داشتند، اما انتقادها همواره از ضایع شدن مصارف مطرح شده است. حالا با نزدیک شدن سال 2015، برخی نگرانی ها از ادامه ده ها پروژه در افغانستان به میان آمده که شاید بخش بزرگی از کمک های مالی با این کشور قطع شود و یا حداقل کاهش یابد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
4 مورد در افغانستان چالش بزرگ برای برنامه ها و پروژه ها در یک دهه گذشته دانسته شده است. نخست کمبود پول باعث شده تا بسیاری برنامه ها تطبیق نشوند. دوم تهدیدهای امنیتی است که برای پروژه ها هشدار بزرگ دانسته می شوند. سوم این که افغان ها نگرانی دارند که کمک ها قطع شوند یا کاهش یابند. مورد چهارم هم این که بسیاری پروژه ها برای درازمدت طراحی نشدند. بنوشته خبرگزاری رویترز با آنکه پروژه های اداره انکشاف بین المللی امریکا یعنی USAID در اخیر این ماه به پایان می رسد، حتی برخی قراردادی هایی که این پروژه ها را تطبیق کردند می گویند برنامه ها پایدار نبودند. خبرگزاری از اشتباهات یادآور شده که در جریان حضور نیروهای بین المللی در افغانستان صورت گرفته است. حدود 100 میلیارد دلار کمک های بین المللی در بیش از یک دهه گذشته در افغانستان مصرف شده که دوی بر سوم آن کمک ایالات متحده آمریکا بوده است. از این کمک ها بخش بزرگ آن برای تمویل نیروهای امنیتی و بخش دیگر در پروژه های غیر نظامی مصرف شده است. سیگار یعنی سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید شواهد زیاد وجود دارد که نبود ظرفیت مالی، تکنیکی و مدیریتی برای حفاظت، حمایت و تطبیق پروژه هایی که در بیش از یک دهه گذشته در افغانستان راه اندازی شدند چالش بزرگ است. افغانستان در نظر داشت تا بودجه داخلیش را در سال 2014 30% افزایش دهد، اما به این هدف نرسید و از تمویل کننده ها برای کمک های فوری مالی درخواست کرد. با نوشته رویترز تلاش‌ها برای کمک مالی به افغانستان که یکی از بزرگترین مصارف در تاریخ جهان است با اشتباهات به همراه بوده است. به نوشته خبرگزاری بانک جاده های نو در افغانستان ساخته شدند، اما بسیاری ها تصور می کنند که استفاده از برخی راه ها در این کشور خطرناک است. همچنان توربین های برق بازسازی و ساختن نشدند و همان گونه باقی ماندند. در قندهار که محل پیدایش طالبان بوده است، تمرکز روی ساختن و احیای بند برق کجکی بود تا توربین سوم آن نصب شود، اما این کار تا حالا صورت نگرفته است. از سوی هم 16 طیاره که به قوای هوایی افغانستان کمک شده نمی توانند پرواز کنند. حدود 500 میلیون دلار برای خرید 20 طیاره ترانسپورتی برای قوای هوایی افغانستان مصرف شد، اما بیشتر این طیاره ها امسال تخریب شدند و دوباره به قیمت خیلی پایین به فروش رسیدند، زیرا نیروهای افغان نمی توانستند از آنها استفاده کنند. رویترز در مورد ظرفیت بشری در افغانستان می نویسد اداره انکشاف بین المللی آمریکا به این باور است که حکومت تحت رهبری رئیس جمهور اشرف غنی می تواند پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان پیشرفت هایی داشته باشد. لاری سمپلر رئیس این اداره برای افغانستان و پاکستان بر رویترز گفته است چیزی که خیلی در 12 سال در افغانستان تغییر کرده امین است که این کشور حالا نیرو و ظرفیت بشری دارد که در گذشته نداشت. به گفته ای وی چیزی که رئیس جمهور غنی باید خیلی به آن توجه کند ظرفیت سازی برای نیروی بشری است. خبرگزاری رویترز همچنان در بخش دیگر می نویسد طور هم نیست که تمامی پول ها در افغانستان بیجا مصرف شده باشد. حد اوسط عمر در این کشور در سال 2001 به 55 ساله می رسید، در حالی که در 2012 به 61 ساله رسیده است، زیرا خدمات صحی بهتر شدند. بیش از 9 میلیون کودک افغان امروز به مکتب می روند، در حالی که حدود 1 میلیون تن در رژیم طالبان شاگرد مکتب بودند. حد اوسط عواید سرانه در یک سال در آن زمان به 186 دلار می رسید، در حالی که در 2012 به 688 دلار رسیده است. اما چیزی که به باور بسیاری آگاهان مهم پنداشته می شود همین که نباید دستاوردها نابود شوند و یا به چالش کشیده شوند. تلفات نظامی و ملکی اخیراً در نتیجه شورش های طالبان افزایش یافته و حتی تهدید را برای کارمندان مؤسسات خیریه ایجاد کرده است. خبرگزاری رویترز با نقل از جان وات رئیس مؤسسه آکسفام برای افغانستان می نویسد امسال در مقایسه با سال گذشته گراف خشونت، اختطاف و شورش ها بیشتر بوده است. به گفته ای وی تهدیدهای امنیتی باعث شده تا شمار از کارمندان مؤسسات خیریه به ترک افغانستان مجبور شوند که این اقدام بدون شک روی پروژه ها و کمک رسانی تاثیر منفی می‌گذارد.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود
مردم تماما در تاریکی می ماندن
رسانه ها آزاد نمی شد
مکتب دختران نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
حکومت مردمی نمی بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد حقوق اساسی و بشری را می شنوید، اما قبل از آن زنان رهبر.
رهبران زن.
پارادایس سروری از هرات است و در ایران به دنیا آمده است. درسای مکتب را همانجا خوانده و سپس در هرات ادامه داده است. او با نامزدش در گروه موسیقیشان به نام 143 آواز می خواند و آهنگهایشان مسائل ناانجاری های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را منعکس می سازد. می گوید آهنگهایشان منبع الهام برای بسیاری از طرفدارانشان شده است. اما مخالفانشان نیز کم نیستند. در این گفتگو از خود پارادایس می شنویم که برای خودش از منظر تقلا بر تغییر و نواندیشی چگونه رهبر است.
من فکر می‌کنم یکی از چیزهایی که من می‌تونم درباره خود بگم این است که دوست دارم شخصی باشم که خدا می‌خوام باشم. دوست دارم برای اهداف، آرزوها، آرمانهایی که در خردترکی داشتم تلاش کنم و فکر می‌کنم که یکی از چیزهایی که من انجام میدم همین است که بدون هیچ ترسی قدم‌هایی که خوش دارم انجام بدم برای او هدفی که دارم برای همو انجام میدم و تلاش میکنم.
چی بوده او آرمان‌هایی را که شما از طفولیت داشتین؟
خب یکی از آرمان‌هایی بود که یک دختر کاملا آزاد و ای باشم که کارهایی که خوش دارم و انجام بدم و فکر میکنم تانستم. مثلا یک تو از آرزوهای من بود که قدم بنهم در کارهایی که میتونم کمک کنم. یکی ای که قسمتی از صدای زنانی باشم که نمیتونن صدای خدا بکشن، نمیتونن کاری که خوش دارن انجام بدن و من این قدم را برداشتم تا به اوها بگم که از چیزی که میخواهید باشید نترسید. باید قدم‌هایتان را به سوی اون چیزی که می‌خواهید بردارید تا بتانید راه را برای دیگران باز کنید. من فکر می‌کنم که با صدایی که تانستم بخشی از صدای زنان افغانستان باشم، با این کار تانستم که بخشی از صدای زنان افغانستان باشم.
برای رسیدن به موفقیت و به آرمان‌ها و آرزوهایتان مجبور بودین با چه مشکلات دست و پنجه نرم بکنین و از چه صدهایی بگذرین در جامعه مثل افغانستان؟
متاسفانه بسیار سخت است که در افغانستان باشی و یک زن باشی که در جامعه باشی، یعنی که یا در جامعه باشی یا که از جامعه گپ بزنی صحبت کنی. خب باید بگم که در اوایل من هم کار میکردم و هم در کابل، منظوری است که سال پیش در خود کابل که به صورت کنسرت و کارهای دیگه شروع کردم. این بود که سختی دارد، بسیار هم سخت است که مردم تو را گپ میزنند، مخصوصا وقتی که تو نامزد باشی و به مدت طولانی. مثلا یکی از پرابلم های من است که نامزد هستم و هنوز ازدواج نکردم. یک تو از مشکلاتی است که من یک خواننده هستم و واقعا با لباس های ظاهر میشم که خودم خوش دارم و مردم خوش ندارم. وقتی که گپ میزنم مردم گپ مرا نمیپسندند و وقتی که از درد و مشکلات مردم میخوانند مرا دشنام میدهند که تو چرا در یکی از مثلا موسیقی هایت میگویی که چهرهش رو سوزاندن به نام اسلام، تو چرا نام اسلام را میآوری، تو کافر هستی. خب بسیار سخت است، تهدیدهای بسیار شدم و واقعا بعضی وقت شده است که دلم میخواست که فقط فقانو ناله کنم و گریان کنم، ولی خب میدانم که مشکل رو حل نمی کنه و خوشبختانه همون رقم که گفتم من کوشش خودم میکنم که همیشه با چیزهای بد مقابله کنم. تنها کاری که تانستم بکنم این بود که در خانه بمانم، به خاطر که واقعا امنیتم در خطر هست و همین حالا مثلا نامزدم به کار میره و برای من بسیار سخت است که شب صبح که میره تا شب من فقط یا دعا میخوانم یا صدای انتحاری یا مثلا گپهایی که میخوانم واقعا سرم ویران میشه، واقعا نمیتونم تحمل کنم، بدنم تنم میلرزه. ولی خوشبختانه هیچ چیز باعث نشده است که من دست بکشم از کار هنری خود و تا جایی که بتانم ای را انجام میدم. ماهیت بار شده ای کار را انجام میدم، ماهی اگر ماهیت بار نشده سالی دو سه بار شده کار هنری خود را انجام میدم.
مشخصا از سوی کیها تهدید میشن و چگونه تهدیده؟
خب در پیج رسمی ما می نویسند، دشنام میدهند که بیشتر آنها را ما بلاک میکنیم، چون از این خاطر که نمیخوایم در پیج شخص، یعنی پیج فن پیج ما کسایی داشته باشیم که به طور فال چیزهای بد نوشته باشن. و در بیشتر یک مدت بود بعد از آورد میوزیک بود که به خاطر لباسی که من پوشیده بودم بسیار مرا تهدید کردن به صورت تلفنی، که متاسفانه من سیم کارت خود را سه بار چنج کردم. حتی ما را در ارومی آورد سانسور کردن و نماندن در تلویزیون. و بسیار در بیرون حتی من خیلی کم میروم برای شاپینگ، شاید هر دو ماه سه ماه یک بار برم، یا برای کنسرت که در حال حاضر فقط کنسرتی یا چیزی را قبول میکنم که برای من ترانسپورت بفرستن، از خاطری که واقعا همونطور که گفتم بسیار خطرناک است.
در مورد کارهای هنریتان اگر بگوین که گروه هنری شما چه نام داره، از چه سال شروع کردین و هدف اصلی این گروه هنریتان چیست؟
سال 2008 من بویفرند خود دایورستا ملاقات کردم، گروهی به نام 143 باند یا بند گذاشتیم. چرا 143 بند؟ چون هم از خاطری که همدیگر رو خوش داشتیم، دوست داشتیم و عاشق شده بودیم، خب گفتیم که برای که نام زیبایی داشته باشه گروه و همچنان به طرفدارای خود او را انجام گفته باشیم، با این نام گروه رو گذاشتیم یک چهارده بند، که از حرفای I love you تشکیل شده است، که یک برای I، love برای four یا چهار، و یو برای سه هسته که میشه I love you، که به معنای دوست دارم هستم، که همچنان میگم مثلا یک کس که گوش میکنه ما رو خوش دارد، ما با همون کلمه یک چارسه به اون میگوییم که دوست دارم. و کارهای ما یه که باید بگم که سبکی که ما انتخاب کردیم سبکی نیست، سبکای متفاوتی هست، چون که تنوع در کار ما بیشتر خوش داریم تا اینکه یک سبک رو انتخاب کنیم و دنبال کنیم. فکر میکنیم که تنوع، مثلا یک روز خوش داریم که نه یک روز یک آهنگ خوش داریم که پاپ بخوانیم، یک آهنگ خوش داریم که رپ بخوانیم، یک آهنگ خوش داریم که آرنبی یا مثلا الکترو بخوانیم. از همه سبکا و تنوعا و سلیقه‌هایی که خوش داریم استفاده میکنیم، چون میدانیم که هم مردم سبکای گوناگون خوش دارن، هم خودمان بیشتر متنوع‌تر هستیم با این سبکا. و کارهای خود رو به دو کاتگوری تقسیم کردیم، یک کارهای اجتماعی و سیاسی انجام میدیم، یک کارهای شاد یعنی مانند پارتی، دنس و چیزهای مانند ای. و ولی بیشتر تمرکزی که در حال حاضر داریم روی کارهای اجتماعی و سیاسی است، چون در افغانستان بسیار استقبال زیادتری شده است.
شما پیشتر گفتین که تهدید میشین از جانب افراد و اشخاصی که نامعلوم هستن و نمیشناسینشان، روی صفحه فیسبوک شما هم دشنام میتن و کارهای شما را نمیپذیرن، اما از طرف دیگه گفتین که علاقمندان هم دارین. در مجموع تعداد علاقمندان شما زیاد هست یا اونهایی که شما را نمیپذیرن؟
خب باید بگم که شاید پینجا پینجا باشن، یا شاید هم تعداد طرفدارها بیشتر باشه 60-30، چون که در فن پیجی که ما داریم بسیار طرفدار، یعنی کسایی هستن که چیزهای مثبت، انرژی های مثبت میتن، و چیزهایی که می نویسن بیشتر چیزهایی هست که مثبت هست تا منفی.
به نظر شما این حرکت هنریتان در چه حد تاثیرگذار بوده در جامعه و چقدر الهام بخش بوده، چقدر تحرک ایجاد کرده؟
فکر میکنم قدرت زیادی داشته، چون برای مثال با خواندن شعر فریاد زن ما اینقدر فیدبک های خوب گرفتیم که تصمیم گرفتم که دختر عمه من خود سوزانده بود و مرده بود و خواهرش زنده مانده بود، به خاطری که میخواستن به یک مرد کلان سن بدهن، یک دختر 13 ساله رو به یک مرد 45 ساله یا 65 ساله بدهن. خودش سوزانده بود و وقتی او را دیدم بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتم تا شعر را بخوانم، و واقعا برای من سخت بود. یا مثال که یک زندگی یک کسی بود که در یک جا کار میکرد، برای من گفت که شوهرم بچه 4 سالش را فروخته است تا پول مواد مخدری که استفاده میکند را در بیارد، و بسیار برای من غم اندوه بود که خدایا عجب چه بلاهای سر زنان ما، کودکان ما میآید، و باعث شد که او شعر را بخوانم. و بعد از او انقدر پیام های مثبت برای ما آمد که پاراداش یا یک چهار سه بند پاراداش دایورسیتی کارتان باعث شد که مثال یک پیامی که داشتم و خیلی برای من خوب بود این بود که یک کس برای من نوشته بود که پدرم با این شعر واقعا تحت تاثیر رفت و بعد از او به من گفت که من تو را میمانم که مکتب بری و مکتبت را ادامه بدی و خب برای من خیلی خرسن بود، حتی عشق از چشمان من جاری شد با گفتن با خواندن ای. و یا دختری از آلمان برای یا کالیفرنیا برای من می نویسه افغان که من تازه با تو آشنا شدم، من در افغانستان اصلا نبودم ولی کار تو را می بینم ستایش می کنم و واقعا به دختر مامایم در افغانستان زنگ زدم که یک دختر ای قصد داره کار می کنه، تو چرا کار نمی کنی؟ و ای برای من خیلی چیز مثبت است و خیلی چیزهای مثبتتری که الان در ذهن خود ندارم متاسفانه.
با وصف این موفقیتی که به دست آوردین در کار هنریتان، چقدر نگران جانتان هستین در وضعیت کنونی؟
والا باید بگم که من یک رقم زندانی هستم، خوب نیست باید این رو بگم که خیلی سخت است زندگی. نگران جان خب همونطور که گفتم که در حال حاضر افغانستان روز به روز بدتر رفته میره و بسیار اوضاع سخت شده. حتی یک شب بود دو کوچه هم ورتر از خانه ما جنگ بود، سیر بود، کشتن بود. من ایجا بودم واقعا احساس میکردم همالک میریزن در خانه و شاید هم اگه شما رو تیرباران کنن. قد ترسیده بودم چون تا به حال دیده بودم در خبر اقدر نزدیک تا پیش خانه خود ندیده بودم. واقعا سخت بود، هم میترسم هم نمیترسم. خب مرگ دست خدا است، مرگ یک چیزی است که یک روز میشه، هم اگه میمیریم. ولی واقعا همونطور که گفتم نمیخوام که طوری بمیرم که مثال دست طالب بیفتم یا یک رقمی بمیرم که خوش ندارم. دوست دارم آرام، همیشه گفتم دوست دارم آرام بمیرم، اگر قرار است بمیرم در خواب بمیرم. برای من مهم نیست که در چه سنی میمیرم، چون دوست دارم که هر لحظه‌ای که زنده هستم یک با مردم مهربان باشم، مردم رو دوست داشته باشم، هر کاری که میتونم برایشان انجام بدم. فقط میتونم این رو بگم که هر لحظه از زندگی فقط با یک هدف زندگی میکنم که فردا یک روز خوب است، هیچ وقت به مرگ فکر نمیکنم.
حقوق اساسی و بشری. سلام و خسته نباشین شنونده های عزیز رادیو آزادی، لیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. این برنامه هر هفته بروزهای پنجشنبه و تکرار آن بروزهای دوشنبه از رادیو آزادی به نشر میرسد و شما میتوانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. در برنامه این هفته عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت از سختی‌های حقوق بشری در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را دعوت کردیم. سیرت صاحب به برنامه خوش آمدین. در ابتدا بر ما بگوین که آیا یک کشور از کشور دیگر تقاضای سپردن یک فرد متهم را کرده میتواند یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست به شما، به اداره محترم شما، به تمام شنونده های محترم و معزز ما سلام احترامات خود تقدیم میکنم. در رابطه به حقوق و واجب اساسی اتباع کشور، دولت هیچگاه به اساس قانون اساسی ماده 38 قانون اساسی نمیتونه به مطالبه و خواست یک کشور یک مطبوع خود را به او کشور بسپاره. ای در قانون اساسی ما جای نداره. دولت نمیتونه که یک تبع خود را به یک کشور دیگه بسپاره. البته تذکر به ای و وضاحت به ای داده شود که یک استرداد مجرمین است که بین دو دول با هم معاهده و یا تفاهم را به میان میاره که بعد از او میتونه که استرداد مجرمین از یک کشور به دیگر کشور در تبادله شوه. ای هست، ولی دولت نمیتونه که اتباع خود به خواست کشوری دیگری اتباع خود به کشور بسپاره.
شنونده های عزیز، برنامه ما ادامه دارد، اما حال یک وقفه کوتاه داریم.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت از تخطی های حقوق بشری در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر را در استودیو با خود داریم. آقای سیرت، شما از استرداد مجرمین یادآوری کردین. تفاوت بین استرداد مجرمین و سپردن مجرمین چی است؟
فرق بین استرداد و تسلیم دهی اتباع به کشور فرقی است که یک کشور از کشور دیگر میخواه که مطبوعش به یک اتهام از طرف کشور دیگر او متهم شناخته شده، میگه ایره به ما تسلیم بکن تا ایره ما مجازات بکنم. ای در قانون اساسی جای نداره و هر عمل اگر دولت ها ایره انجام میده ای خلاف قانون و قانون اساسی از اون کشور میباشه. و استرداد مجرمین ای است که یک تبع یک کشور در کشور دومی یک جرم را مرتکب شده و در اونجا او از طرف محاکم محکوم به جزا شده و همچنان از امو کشور در کشور دومی امو قسم محکوم به مجازات شده، ولی دو دولت میخواه که مجرمینشان در کشور مطبوعشان باشه به خاطر دید و وادید فامیلاشان و یکی از حقوق اساسی به اساس قانون محابس ما که بعد محکوم یا محبوس در جای نگهداری شه که نزدیک به فامیلهایشان باشه. پس روی از این ما میتونیم که به اساس معاهدات و تعهدات دیپلماتیک و سیاسی بین دو کشور معاهدات امضا میشه، رسانده میشه، بعد از او یا میتونن که مجرمین یا محکومین یا محبوسین یک کشور به دیگر کشور تبادله و استرداد بکنه. این در قوانین جا داره، ولی تسلیمی اتباع به کشور دیگه ای جواز ندارد.
سیرت صاحب، آیا محکمه می تواند که یک مجرم را در عین زمان محکوم به چندین نوع مجازات بکند؟
یک متهم از طرف محاکم به یک جزا محکوم شده می تواند. محاکم نمی تواند که همزمان یک متهم را به دو جزا محکوم بسازه. محاکم یا بر متهم به سلب آزادی حکم میکنه و یا معادلی از مجرم که در قانون جزا تعیین شده به جزای مالی. همزمان نمیتونه که هم سلب آزادی و هم او را به جزای مالی محکوم بکنه. فقط یکی از این موارد محاکم میتونه که متهم را محکوم به جزا بکنه، یا به سلب آزادی و یا به جزای نقدی مالی. و همچنان در پاراگراف آخر مادی 28 اینجا آمده که هیچ افغان به سلب تابعیت و یا تبعید در داخل یا خارج از افغانستان محکوم شده نمیتونه. یعنی کسی که از طرف محاکم به تبعید و یا به سلب آزادی از او محکوم شده نمیتونه، و اگر احیانا محاکم با صدور تو یک حکم شوه ای خلاف ماده 28 قانون اساسی عمل خواهد بود.
تشکر از حضورتان در برنامه. عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت از تخطی های حقوق بشری در دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش کردید. تشکر که برنامه را تا آخر شنیدید و امیدوار هستم که موضوع مورد بحث برنامه بر شما مؤثر واقع شده باشد و باز هم شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org